زربان.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار آرام بخش دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را جهت شنیدن انتخاب کردین و با ما همراه هستین. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر سمانه حقیقی، متخصص مغز و اعصاب، نورولوژیست یا متخصص امراض عقلی عصبی هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات بشری یا مسائل صحی و بهداشتی انسانها صحبت بکنیم، راجع به سردردها. انواع سردردها مخصوصا در بحثی که با خانم دکتر حقیقی خواهیم داشت راجع به شایع‌ترین نوع سردرد بشر، یعنی سردردهای تنشی یا tension headache، یا سردردهای عصبی یا سردردهای فشاری، تعبیرات مختلف وجود داره. راجع به این مسئله میخوایم صحبت بکنیم، ای که سردردها علل و عواملش چی چیزهایی است، فاکتورهای زمینه سازش چیست، چی چیزهایی باعث شروع این سردردها میشه، باعث تشدید و تداوم این سردردها میتونه باشه، نقش ما در کنترل در مراقبت از این سردردها چیست، درمان و معالجش چه کارایی باید صورت بگیره، مراقبت هایی که برای شروع نشدنش و کلن شرایط زندگی محیطی، عوامل مختلف داخل بدن و عوامل بیرونی چقدر مؤثر هستند، همه اینا را میخواییم با خانم دکتر حقیقی مورد بحث و مباحثه قرار بدهیم. امید است با توجه به شیوع سردردها، مخصوصا سردردهای تنشی یا عصبی و فشاری، شما هم ما را همراهی بکنیم و انشالله معلومات کافی را از این مباحث به دست بیارین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین خانم دکتر حقیقی، ممنون از شما.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده ها، امیدوارم که ساعتهای خوبی رو تا الان طی کرده باشن و ساعتهای خیلی بهتری هم پیش روشون باشه.
تشکر از محبت شما، از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه بفرمایین که ما وقتی سردرد میشیم، خب سر ما درد میکنه، اینمی تقسیم بندی ها چه قسمی است؟ یکی سردرد تنشی یا عصبی است، میگرن است، سردرد خوشی یا کلاستر هست، اینمی توضیحات اگر بتین که شنوندگان ما معلومات داشته باشن.
به شکل کلی ما سردرد رو به دو دسته خیلی کلی تقسیم بندی میکنیم: سردردهای اولیه، سردردهای ثانویه. سردردهای ثانویه سردردهایی هستند که علامت یک بیماری دیگه این، یعنی یک مشکل زمینه ای وجود داره، سردرد به عنوان علامتی از اون تظاهر پیدا میکنه. مثلا شخص بیماری عفونی مزمن داره یا مثلا یه دندون خراب داره و سردرد یک علامتی از اون مشکلیه که مشکل زمینه. این هم میشه سردرد، یا مثلا یک تومور مغزی داره و سردرد به عنوان یک تظاهر ثانوی از اون بروز پیدا.
بله.
یه روز سردردهایی داریم که اونا سردردهای اولیه‌ان، یعنی اساسا خود سردرد بیماریه، تظاهری از یه بیماری دیگه نیست، که اونها به سه دسته کلی تری تقسیم میشه. یعنی اون سردردهای اولیه میشه سردردهای میگرنی، سردردهای تنشی و یه سردردهای دیگه که سردردهای خوشه‌ای شایع‌ترین اونها. ما بیشتر با همون سردردهای میگرنی و تنشی سر و کار داریم و به شکل شایع‌تر هم اینا دیده میشه.
بله.
مهمترین چیزی که باعث میشه ما رو کمک میکنه که این سردرد رو بتونیم از همدیگه جداشون بکنیم و افتراقشون بدیم، شرح حال خود مریض است. یعنی بارها میشه که مریض مراجعه میکنن میگن که حالا یه ام آر آی برای من بنویس ببینم این سردرد من چطوریه، در صورتی که بیشترین چیزی که میتونه ما رو کمک بکنه حرف خود مریض است و شرح حالیه که میدن راجع به توصیفاتی که از این سردردشون میکنن. و من همیشه توصیه میکنم که سردرداتون رو برای ما بنویسین. مریضایی که خیلی خوب نمیتونن شرح حال بدن، حالا من خودم هم بعضی وقتا فکر میکنم راجع به سردردام و میبینم که کار سختیه که من همه سردردام حالا این وریه بیشتر اون وریه چطوریه، به خاطر همین از مریضایی که سردردای مزمن دارن خواهش میکنم که سردرداشون رو بنویسن، برای من یه تقویم سردردی دفترچه سردرد درست کنن، قشنگ برای من بنویسن سردرد از کجا شروع میشه، به کجا انتشار داره، چقدر طول میکشه، ماهیت درد چطوریه، تیر میکشه، خنجریه، ضربان میزنه یا احساس میکنن داره فشار میده کلش، روی همه اینا رو برای ما کامل مینویسن و ما بر اساس شرح حالی که خود مریض میده اینها رو میایم بر اساس علائمشون تقسیم بندی میکنیم.
بله.
حالا مبحثی که امروز من قراره راجبش صحبت بکنم در مورد سردردهای تنی است.
بله.
ببینید شایع ترین سردرد تو کل دنیا سردرد تنشی محسوب میشه. یعنی شایع ترین علت مراجعه سردردی ها به کلینیک میگرن. خیلی شدیده، علامت های همراه هم زیاد داره و مریضا به خاطر اون بیشتر مراجعه میکنن به کلینیک. ولی سردرد تنشی شایع ترین سردرد تو کل دنیا محسوب میشه. به شکل کلی هم این شکلیه که مریضای سردرد تنشیمون یه سردردی رو میگن که کل سرشون رو گرفته و یا دو طرفه است و اینطور توصیف میکنن ماهیت درد رو که همش احساس میکنن سرم سنگینه یا انگار یه چیزی تو کلم هست یا فکر میکنم سرم گنده شده یا خانم دکتر انگار یه کلاه سفت سختی رو گذاشتن رو کله من یا انگار یه باندی رو دور سرم پیچیدن دارن میکشن یا بعضی وقتا میگن احساس میکنم که سرم بین دو تا منگنه قرار گرفته، یعنی کاملا اون ماهیت فشارندش رو به ما میگن.
بله.
و معمولا برخلاف میگرن ویژگی همراه دیگه پر سر صدایی نداره. مثلا مریضای میگرنی استفراغ میکنن، نسبت به نور خیلی حساس میشن، به بو خیلی حساس میشن، به صدا خیلی حساس میشن، ولی سردرد تنشی معمولا این شکلی نیست. یعنی ما میگیم یه سردرد خالی خالیه اون تنشیه، خیلی علامت همراه پر سر صدایی نداره و به شکل کلی کل سر رو میگیره و یا دو طرفه است و همون احساس فشار و سنگینی رو تو ناحیه سرشون حس میکنن. خیلی از مریضایی که سردردهای تنشی دارن همزمان یه درد و فشاری رو توی عضلات گردن و شونه هاشون هم حس میکنن کاملا. خیلی کم اگر سردردهای تنشی خیلی تیپ مزمن پیدا کنه و همش باشه و باشه، ممکنه یه درجاتی از حالت تهوع یا حساسیت به صدا رو درشون ببینیم، ولی معمولا خیلی این علائم همراه پر سر صدا رو ما توشون نمیبینیم.
بله.
تشخیصش هم که گفتم دیگه، بیشترین چیزی که ما رو کمک میکنه همین شرح حال خود مریض است. در مورد اینکه چقدر طول میکشه وقتی این سردرد شروع میشه، ممکنه چند ساعت باشه، ممکنه چند روز طول بکشه، بعد تموم میشه و دوباره تکرار میشه. این که ما این سردردهای تنشی رو بگیم سردردهای تنشی مزمن یا سردردهای تنشی مکرر یا سردردهای تنشی غیر مکرر بر اساس اینکه چند بار تو ماه تکرار میشن، تقسیم بندی متفاوته که این هم واقعا مستلزم اینه که مریض قشنگ با دقت تعداد سردردها رو بنویسن برای ما، چون یادشون میره. وقتی انقدر سردرد تنشی ممکنه خفیف باشه که اصلا فراموش بکنن و این نه به ما نگن، حتما یادداشت کنن. اگه سردردهای تنشی کمتر از یک بار تو ماه باشه، یعنی فکر کنین مجموعش تو یه سال کمتر از 12 بار توی یک سال اتفاق بیفته، ما به اون سردرد تنشی میگیم سردرد تنشی غیر مکرر.
بله.
که ممکن خیلی بررسی زیاد و نمیدونم اینها رو نخواد، ولی اگر سردرد تنشی حتی یک بار تو ماه هم اتفاق بیفته، حتی یک بار و خب حالا یک بار بیشتر، اون جزء سردردهای تنشی مکرر محسوب میشه و اگه بیشتر از 15 روز تو ماه هم تکرار بشه که دیگه میشه سردرد تنشی مزمن، که حالا اینکه هر کدومشون چه کارهایی دارن رو انشالله بحث میکنن.
بله خانم دکتر، وقتی صحبت از سردردهای تنشی و عصبی و فشاری میشه، معمولا فکر میشه که سردردها در آدمایی که بسیار کارهای زیاد دارن، مشغولیت‌های بسیار زیاد دارن، فشار کاری دارن، یا آدمایی که کم خوابی دارن، بی خوابی دارن، افراد عصبی، تشویشی، استرسی. حالا اینمی اسمی که روی سردردها گذاشته شده واقعا مربوط به اینمی شرایط روحی و عصبی و کاری افراد است یا نه علتی دیگی میتونه داشته باشه؟ در ارتباط توضیح بفرمایید.
رد که داره، نه که نداشته باشه، ولی فقط منحصرا به اون افراد نیستش. ببینید تو اگه سردردهای تنشی تو اون نوعایی که خیلی مزمنه، بیشتر از 15 روز تو ماه و اینها هست که معمولا یه سری عوامل ژنتیکی و نمیدونم همه اینا توش نقش داره، اگه که جز اون مزمنا نباشه، یعنی مثلا بین یک بار تا 14 روز تو ماه و اینها اتفاق بیفته، اونا عوامل محیطی درش نقش داره. تو عوامل محیطی که تو سردردهای تنشی نقش داره، استرس و اضطراب روحی اولیشه. بله، استرس و اضطراب روحی بسیار سردردهای تنشی رو بدتر میکنه، همچنان که مثلا میگرن رو بدتر میکنه. اینا با هم اختلافی نداره.
بله.
خب عوامل دیگه هم هست ممکنه بدتر کنه. استرس و استرا، بله دقیقا سردرد تنشی رو بدتر کنه، ولی فقط تو آدمایی که مضطرب هستن دیده نمیشه. کسایی که پشت مثلا کامپیوتر میشنن ساعت ها یا ساعت ها مطالعه میکنن، وضعیت گردن نامناسبی دارن، همه اون استرس های فیزیکی که ممکنه به ناحیه شونه یا سرشون وارد بشه، ممکنه که سردرد تنشی رو ایجاد بکنه.
بله، بسیار عالی خانم دکتر. در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز و دلایل شروع سردردها و تشدیدشان اگه بگوین که چه عوامل اصلی اینجا دخیل هستند، دخالت دارند؟ آیا بنا به دلایل و عوامل داخلی و درونی مغز است، یا ما هم یک کارهایی میکنیم که مشکلات پیش میاد؟
خب کارایی میکنیم، بله تشدیدش میکنیم دیگه، گفتم تو سردرده که خیلی تیپ مزمن داشته باشن، میگم معمولا یه سری عوامل ژنتیکی و اینها مطرح میشه، ولی تو سردرده تنشی که خیلی مزمن نیست، حالا ماهی دو بار سه بار اتفاق میفته، عوامل محیطی خیلی توش نقش داره. مثلا یه سری عوامل عضلانی اسکلتی رو توش ذکر میکنن تو سردرده تنشی، یعنی فاکتورهای عضلانی ممکنه که واقعا تو ایجاد این سردردها نقش داشته باشن. تو مریضایی که سردرده تنشی دارن، کلا نقاط حساس لمس توی عضله گردن، شانه ها و اطراف صورتشون و این ناحیه خیلی زیاد دیده میشه. مریضایی که سردردهای تنشی دارن معمولا یه موقعیت سر به جلو دارن، یعنی اینکه خیلی نشستن بده، کلا اون ارگونومی محیط کار و نشستن و اینها رو کمتر رعایت میکنن، کمتر نرمش شونه و گردن انجام میدن، عضلات گردنشون خیلی ضعیف تره، حرکات گردنشون به وضوح نسبت به کسایی که سردردهای تنشی ندارن کاهش پیدا کرده. یعنی یه سری فاکتورهای عضلانی درش نقش داره، یه سری فاکتورهای روانپزشکی و روانشناختی و استرس و نمیدونم همه اینها درش نقش داره، ممکنه یه بیسی از یه زمینه ای از اون فاکتورهای ژنتیکی درش نقش داشته باشه. همه اینا به شکل چند گانه دست به دست هم دیگه میدن تا مریض با سردردهای تنشی میاد پیش ما.
بله.
خب یه سری چیزا بدترش میکنه دیگه، گفتم اولیش همون استرس و استراب، خستگی، کمخوابی.
دکتر صاحب، آیا عوامل هورمونی داخل بدن هم میتونن نقش و اثری داشته باشن؟
میتونه باشه، اصلا اینطوری نیستش که اصلا نه. اصلا به اون پرسر صدایی که در میگرن ما تغییرات هورمونی و اینها میبینیم، یعنی تحت تاثیر قرار میگیره، نه اینطوری نیستش، معمولا خیلی تحت تاثیر قرار نمیگیره.
بله، آیا ممکن است یک نفر چند نوع سردرد را با هم خانم دکتر داشته باشن؟ اگه داشته باشن خب اینجا کار مشکل میشه دیگه، نه؟
سردردهای تنشی یه عاملی میشه برای اینکه میگرنه بدتر شه، بعد سردردهای میگرنی که ای مکرر تکرار میشه ممکن سردرد تنشی بهتر کنه، بیشتر اون سردردهای تنشی تاثیر میذاره میگرنمه. ممکنه که مریض به خاطر همین ما میگیم که اصلا سردرد رو برای ما بنویسید، مریض ممکنه که چند نوع سردرد داشته باشه، مثلا به ما سردرد میگرنیشو شرح حال بده، بعد تقویم سردردشو که پر میکنه ببینیم که بیشترش سردردهای تنشی بوده، ممکنه که میکس انواع مختلفی از سردرد رو یه مریض داشته باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر حقیقی. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
با یاری خداوند کرونا را شکست می دهیم.
آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتما باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کروناست. سرفه با خسخس سینه میتونه نشانه کرونا باشه؟ سرفه اگر همراه با تنگی نفس، تب و خستگی و ماندگی باشه از علائم کروناست. اگر این موارد و نشانه ها را داشته باشید، حتما به درمانگاه و مراکز صحی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کنید.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سمانه حقیقی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، در مورد انواع و اقسام سردردها در انسان صحبت کردند، مخصوصا در رابطه با تفاوت سردردهای تنشی با سردردهای میگرینی صحبت شد. گفته شد که ما در کل دو قسم سردرد داریم، یکی اولیه است یکی ثانویه، پرایمری و سکندری. اولیه یعنی ای که سردرد خودش به عنوان یک مریضی در یک فرد وجود داره. ثانویه یعنی به خاطر یک مریضی دیگه برای انسان سردرد پیش میاد. گفته شد که ما در مجموع سردردهای تنشی یا تنشن هدک داریم، میگرینی و خوشه‌ای یا کلاستر داریم. عامل افتراق و تفاوتشان هم عمدتاً شرح حال مریض است، یعنی او هستوری و او شرح حال را که مریض از سردرد خود میته. این نقطه بسیار مهم است که برای دکتر معالج مشخص میکنه که این نفر سردرد تنشی داره یا میگرینی داره یا خوشه‌ای و کلاستر داره. راجع به عوامل درونی هم صحبت کردن، راجع به عوامل بیرونی و محیطی اشاره کردن که عوامل محیطی، استرس ها، فشار ها، شرایط زندگی و حتی نحوه نشستن و کار کردن ما در طول شبانه روز در محیط کار، اینا کلشان میتونن عوامل و فاکتورهای زمینه سازی برای سردردها باشن. امید است این مباحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، شما اشاره کردین که یکی از ضرورت‌ها و کارهای مهم و مفید نوشتن شرح حال توسط مریض است یا توسط همراه مریض که سواد داره، که اینمی ماهیت و کیفیت سردرد خود بنویسن. می‌خوام راجع به ضرورت اینمی کار شما زیادتر شرح بدین که شنوندگان عزیز ما متوجه شوند.
خب ما تو کلینیک های سردرد که معمولا یه تقریبا یک برگه رو میدیم به مریض ها که اینو برای ما پر بکنن که سردردشون دقیقا تو چه تاریخی و اینها. اگر که دسترسی به اون برگه وجود نداشته باشه و نباشه، خودشون مریض ها میتونن که این تقویم سردرد رو درست کنن، قشنگ برای ما تاریخ بزنن، در این تاریخ من از این ساعت تا اون ساعت سردرد گرفتم، سردرد دقیقا از کدوم ناحیه شروع شد، به کجا انتشار پیدا کرد، چه عوامل محرکی رو فکر میکنم که مثلا برای ما بنویسن که دیشب کم خوابی داشتم یا مثلا باد سرد خورد به سرم یا مثلا اضطراب خیلی زیادی داشتم، عامل محرک احتمالی رو برای ما بنویسن. بعد برای ما بنویسن که آیا مسکن استفاده کردن یا نه، با مسکن چقدر طول کشیده سردرد بهتر بشه، یا اینکه اصلا هیچ اثری از مسکن ندیدن. و بعد کامل برامون بنویسن که علامت همراه دیگه ای کنار سردرد وجود داشته یا نه. اینا همش ما رو کمک میکنه که بتونیم تشخیص دقیق.
بله،
همونطور که گفتم سردرد فقط شرح حاله و خب یه قسمتش هم معاینه. نه اصلا هیچ تست آزمایشگاهی وجود نداره که مریض بره مثلا یه نوار مغز بگیره یا بره یه ام آر آی بگیره بعد بیاد و ما بگیم این سردرد مثلا خوشه‌ایه یا تنشیه یا میگرنه. بنابراین بر اساس اون شرح حال مریضه که ما تصمیم میگیریم. اینجاست که اون تقویم سردرد و اون نوشتنه خیلی خیلی مهم میشه.
بله.
بعد از اینکه این سردرد رو کامل برای ما مینویسن و مثلا ارتباطش با تغییرات هورمونی و با تمام جزئیات سردرد رو نوشته میشه و بعد میان پیش ما، کامل میتونیم ماهیت اون سردرد رو بفهمیم. حتی گاهی اوقات مثلا میشه عامل محرک احتمالی رو مثلا میگم یه غذای خاصی مینویسن، بعد که تقویم سردرد رو برای ما میارن میبینیم که مثلا 20 بار سردردی که گرفته قبلش همیشه یه غذای خاص، بعد بهش میگیم که خب این میتونه یه عامل محرک احتمالی باشه، یا ببین مثلا هر سری که بیخوابی داشتی سردرد ایجاد شده، و بعد میریم سراغ اون عامل محرک احتمالی که هیدرا تکرار میشه و اونو درستش میکنه. یعنی توی درمان نه تنها تو تشخیص خیلی میتونه ما رو کمک کنه، توی درمان هم اون نوشتن سردرد و اون تقویم سردرد میتونه خیلی ما رو کمک کنه.
بله دکتر صاحب، تشکر از توضیحات ارزشمند شما. با توجه به اولیه یا ثانویه بودن سردردها به خصوص در افراد کلانسال و پیر، اگر ما در یک فرد پیری مثلا 60-70 سال سنش است، عمرش است، یک سردرد داشته باشیم، کنارش هم یک علامت دیگی باشه، مثلا گنگسیت و سرگیجه داشته باشه، آیا این سردردها در یک فرد کلانسال خطرناک است؟ حتما باید به چیزهای بد و خطرناک فکر شوه، یعنی میتونه یک سردرد معمولی اینمی سردرد معمولی تنیشی باشه؟ در ارتباط توضیح بدین، مخصوصا اگر سردرد همراه با یک علامت و نشانی دیگی باشه، لطف کنین.
ببینید اول کلن در سن بالای 50 سالی که سردرد تازه شروع شده باشه، ما اول باید فکر کنیم ثانویه است، علل مهم رو رد کنیم، بعد اگر هیچ علتی پیدا نکردیم و همه چی رو بررسی کردیم و خیالمون راحت شد، بعد بگیم که ممکنه مثلا این سردرد تنشی باشه.
بله،
تو سن 77 سالم سردرد تنشی دیده میشه. حالا درسته که بیشتر مثلا تو دهه 4 تو 40 سالگی اینها بیشتر دیده میشه، ولی آدم 77 سالم ممکنه سردرد تنشی داشته باشه. ولی تو سن بالای 50 سال اولا که ما دوست داریم که یعنی حتما بررسیامونو کامل کنیم. یکی اینکه یه علامت دیگه ای هم کنار اون سردرد دارن. حالا سعی بگیریم ببینیم که سرگیجه چه شکلیه، فقط چشاشون سیاهی میره یا همه چی دور سرشون میچرخه، این چه مدلیه، چقدر طول میکشه. چون یه چیز دیگه ای هم کنار اون سردرد وجود داره، یک عامل دیگه، این هم بررسی زیادی میخواد.
بله.
ببینید کلن وجود علائم همراه کنار سردرد یه زنگ خطر، یعنی حتما بایستی حواسمون باشه. اگه یه مریضی سردرد داره، کاهش وزن شدیدم داره، این سردرده حتما بررسی بیشتر میخواد. اگه یه مریضی سردرد داره، مثلا یه نقص سیستم ایمنی داره، یه داروی استفاده میکنه که سیستم ایمنیشو داره سرکوب میکنه، یا سردرد داره یه بیماری مزمن همراه داره که مثلا یه بیماری روماتولوژیک داره، هر بیماری همراهی که مزمنه و کنارش مریض سردرد پیدا میکنه، این یعنی بررسی بیشتر. یا داره کلی دارو میخوره و سردرد پیدا میکنه، این یعنی بررسی بیشتر. نکنه عوارض اون داروهاست که اینطوری شده، نکنه عوارض اون بیماری زمینه‌ایه که اینطوری کرده.
بله.
اگر که به غیر از، یعنی یکیش پس بیماری های دیگه است. یکی دیگه اینه که مریض کنار سردرد یه علامات مغز و اعصاب دیگه ای هم پیدا کرده باشه. مثلا مریض سردرد داره، کنارش بعضی وقتا یه ذره هم افت و هوشیاری پیدا میکنه چند دقیقه، این حتما بررسی بیشتری میخواد. یا سردرد داره کنارش سرگیجه هم داره، یا سردرد داره کنارش مثلا از اون موقع که سردرد شروع شده یه غیر قرینگی تو قدرت اندامهاش هم داره، یا سردرد داره میگه از وقتی که سردرد شروع شد یه بارم مثلا تشنج کرد، اینا یعنی اینکه این یعنی اینکه بررسی میخواد، یعنی این سردرده اون سردرد احتمالاً سردرد ثانویه است که بررسی بیشتر میخواد. یا سن، بهتون گفتم اگه سردرد داشته باشه سن بالای 50 سال باشه قطعاً بررسی بیشتر میخواد.
بله.
یا اگه سردردی که تازه شروع شده باشه، ببین ما برای تشخیص سردردهای اولیه، اون سردردهایی که گفتیم خوشقیم‌تره، یکیش میگرنه، یکیش تنشیه، یکیش اون سردردهای اولیه شایع رو بخوایم تشخیص بذاریم، باید از قبل‌ترها وجود داشته باشه. یعنی مریض وقتی میاد پیش ما تازه اولین بار نباشه که اینطوری شده. اگه مریضی اولین باره که اینطوری شده، ما بیشتر دوست داریم که اینو بررسی بیشتر کنیم، حواسمون بهش باشه، بهش بگیم دفعه بعد تو رو ببینم، معاینش کنیم و بیشتر فکر کنیم که این دوباره همون سردرد ثانویه هست. یعنی شروع جدید سردرد هم یه چیزیه که باید حتما حواسمون باشه.
بله.
یه نکته دیگه اینه که سردرد قدیمی خیلی بد شده باشه. یعنی مریض ممکن سالیان سال میگرن داشته باشه، سالیان سال سردرد تنشی داشته باشه، بعد الان میاد میگه که اصلا این سردرده که الان دارم با قدیمی ها فرق داره، مدلش فرق کرده، شدتش خیلی زیاد شده، فرکانسش، تعدادش خیلی زیاد شده، اینم یعنی بررسی دیگه میخواد.
بله.
حتما باید حواسمون به این عوامل خطر باشه و اگه یک کدوم از این عوامل خطر بود حتما مراجعه کنیم، بررسی بیشتر انجام بدیم. حالا اگه بررسی انجام شد و خیالمون راحت شد و اینها که دیگه خودش.
بسیار تشکر خانم دکتر رقیقی از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود همینجا به پایان میرسانیم. تا جلسه بعد شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.